بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مطابق بعضی از تواریخ امروز که چهارم ماه شعبان است، مصادف است با میلاد مبارک پرچمدار میدان کربلا حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، اشعار زیبایی خوندن، توسلی پیدا کردید. فردا هم که روز میلاد مبارک امام سجاده، همه اینها را به شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم برای همه مسلمان ها مبارک باشه. بله بله، روز جانباز هم هست به مناسبت روز تولد قمر بنی هاشم سلام الله علیه. قبل از آنی که وارد مسئله 23 بشویم، ما قول داده بودیم درباره این برنامه‌ای که اخیراً در مورد بهزیستی چیده‌اند صحبتی کنیم. مرتب سوال می‌کنند که آیا این جوایزی که به این صورت خاص داده می‌شود از مردم وجوهی می‌گیرند یا به نام مسابقه در پاسخ سوالات یا بدون آن، و قسمتی از این وجوه رو تبدیل به جوایز گران قیمتی می کنند و تقسیم می کنند، قسمتی از اون رو هم برای زلزله زده ها، بیماران، نیازمندان، خلاصه کارهای خیریه از نظر شرع مقدس اسلام این چوک می دارد. گاهی این سؤالشون رو هم شقوقی برای ذکر می کنن. اول اونجایی که همه مردم به قصد کار خیر بدهند، دوم اونجایی که همه مردم به قصد شرکت در قرعه کشی بدهند، سوم اونجایی که قسمتی از مردم نیتشون کار خیر است، چه در قرعه کشی دخالتشون بدهند چه ندهند، و عده‌ای از مردم چنین نیست. چهارم اونجایی که به کسانی که جواب سوالها را صحیح بدهند جایزه داده بشود. پنجم اونجایی که از این پول چیزی ندهند، اینها را بدن به فقرا و نیازمندان و زلزله‌زده‌ها و امثال اینها، از بودجه دیگری از خودشون جوایز را تنظیم کنند. این چوک می‌دارد. جواب این است که ما به جای این که بیاییم صبر رو زیاد کنیم، بهتر این است اونی که در واقعیت خارجی عینیه است این رو جواب بدیم. این که همه مردم به نیت کار خیر بدن یا اکثریت چنین باشد، اگر شرکت در قرعه کشی هم ندهن اونها رو هیچ ناراحت نمیشن، مطالبه چیزی هم ندارن، یک خواب و خیاله. قبلا هم از ما سوال کردن به این صورت، ما هم جواب دادیم اشکالی نداره اگر این طور باشه، اما در عمل میبینیم واقعیت یا همه مردم یا 99% یا 50% بالاخره نیتشون این است که در اون مراسم شرکت کنن، و اگر هم بفهمن اونها در قرعه کشی شرکت ندادند قطعا ناراحت میشن، اعتراض هم میکنن. این دلیل بر این است که دادن این پولها مشروط به یه شرطه و اون شرکت در قرعه کشی کردنه. بنابراین ما فرض مسئله رو این چنین بیان کنیم: گروهی جمع شدن، پولهای ازشون جمع آوری می شود، و اینها مشروط به این است که در قرعه کشی شرکت کنند. همه این پول یا قسمتی از این پول یا از بیرون خارج از این پول باید قرعه کشی بشود و به اینها که قرعه میرسد بدن. رضایتشون مشروط به اینه، قراردادشون منوط به اینه. همه هم نباشن جمع زیاد این چنینن. آیا این شرعن صحیح هست یا شرعن صحیح نیست؟ جواب این است که اون اصول کلی که ما داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یکی از مصادیقش همینه، اکل مال به باطله. من چه کاری کردم که 50 میلیون تومان به من بدن؟ جواب یه سوال ساده ای دادم، این که درست نیست. آیا کار مهم دیگری انجام دادم؟ نه. یعنی پول بی جهت، اینو میگن اکل مال به باطل، که داخل در عناوین شرعیه هم نیست، نه هبه هست، نه وقفه، نه مصالحه بدون عوضه، نه یه چیزیست عوض هم داره. و به علاوه قرآن مجید که می فرماید ازلام حرامه، ازلام همینه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. ازلام این بوده که یه عده جمع می شدن یه شتر می خریدن، بعد از آنی که این شتر رو می خریدن زب می کردن، بعد می آمدن چوبه های تیری بود و می کردن توی کیسه یا اینها رو به هم می زدن و قرعه کشی می کردن، بیرون می آوردن. نفر اول برنده می شد، نفر دوم برنده می شد، نفر سوم برنده می شد، نفر هفتم 7 قسمت مثلا می کردن. 10 نفر بودن، اون 3 نفر باقی مونده باید پولها رو اونا بپردازن. در اونجا پول رو عدد محدودی می دادن و برنده دیگران می شد. ولی این تفاوتی نمیکنه از نظر فقهی که پول رو همه بدن و قرعه کشی کنن، یا پول رو بعضی بدن که بازنده میشن، اونهایی که قرعه به نامشون میاد برنده باشن بدون اینکه چیزی بدن، اونهایی که قرعه به نامشون نمیاد بازنده باشن. نه، تفاوتی از نظر ماهیت فقهی این کار نیست. اینکه همه پول بدن و قرعه کشی کنند و سهمی عده بیفته، یا نه بعضی پول بدن. به هر حال این همون بخت‌آزمایی سابق زمان طاغوته. منتها قبول داریم که کار خیر ازش میشه. آیا مجرد کار خیر شدن دلیل بر جواز میشه؟ یک کسی بگه من قمار میزنم، حضرت عباسی تمام درآمدم رو خرج فقرا میکنم، یه ریال از قمارم برای خودم بر نمیدارم، همش میدم به فقرا، آیا این مجوز قمار میشه؟ و اما اگر پول از منبع ثالث بدن، درست؟ بازم شما پول رو میدید به شرط این که از منبع ثالث به شما پول بدن. شما آیا پول رو بلا عوض دادی برای کار خیر یا مشروطه؟ بازم مشروطه به شرکت در قرعه کشیه. ما میگیم حتی در مسابقات ورزشی اینم معلوم باشه، کسانی که اسب سواری میکنن اگر در این مسابقه اسب سواران بین خودشون قرار داده بیزن اشکالی نداره، شرعا جایز. اما اگر تماشاچی ها که الان در دنیای امروز معمول تماشاچی ها قرار مدار میذارن، پولی میدن قرار مدار میذارن فلان اسب برنده میشه، اگر برنده شد اونها حقی میبرن، جایزه میبرن. تماشاچی جایزه ببرد، اکل مال به باطله. فقط از سوار، هر نوع شرط بندی در اسلام حرامه الا در اون دو یا سه مورد مخصوص، اونجا حلاله. و الا الرهنو و الرهانه، رهانه به معنی شرط بندیه، هر گونه رهانت حرامه، منصوصه، روایات داریم. حتی اگر در مسابقات فوتبال که بچه ها بازی میکنن قرار بذارن هر تیمی برنده شد باید یه بستنی بهش بدن، اونی که بازنده شد باید پول بستنی رو بده، نه حرام همش. هر گونه شرط بندی الرهانه، کل رهنن فی الاسلام حرام الا همون. حالا میان شرط بندی میکنن، قرعه کشی میکنن، از پول دیگری بدن، از اون پول بدن، تنها در یه صورت صحیحه و اون این از تمام افراد نیتشون خیر باشه، حتی یه نفرم نباشه پولش آلوده است، تمام افراد نیتشون کار خیر باشد، قرعه کشی کردن، دادن، ندادن. مثال این رو ما میذاریم پسنداز هایی که تو بانک ها میکنن، ایده اصلا پسنداز میکنن، میخوان پولشون از بین نره، حالا قرعه کشی هم بکنن نکنن این پسندازشون میکنه. اگر این طور بوده باشد جوایزی که به اونها میدن اشکال نداره، برای اینکه پسندازشو مشروط نکرده به این که قرعه کشی بکنند و نمیدونم، اگر مشروط کرده باشه اونم اشکال پیدا میکنه. اگر واقعا به نیت پسنداز نیست، مشروط به شرکت در قرعه کشی است، اونم همین اشکال شرعی پیدا میکنه. هر گونه شرط بندی داخل در اکل مال به باطله و شبیه قمار، روایات متعدد داره این مسئله. در بحث قمار و ملحقات قمار میبینید، نگاه کنید که اینا جزء ملحقاته و اشکال داره، حالا کار خیر ازش میکنن یا کار شر. من یه نکته دیگم، اجازه بدید حالا اجازه بدید، هر کسی این کار کنه مالک اون پول نمیشه، رد مظالم میشه، برای اینکه شرط بندیه و اصل این کار نباید شرکت کرد. و من تعجب میکنم، حداقل شبهناک هست یا نیست؟ چرا یه کار شبهناکی بکنن برای امور خیریه؟ امور خیریه راههای بهتری داره. و بدانید و آگاه باشید یکی از آثار سوء اجتماعی این کار این است، عده‌ای که رفتار موهومات میشن و دل به کار، تلاش، کوشش، سعی نمیبندن، در انتظار این مینشینن این ماه شانس و اقبال در خانهشون در بزنه. خب نشد ماه آینده، نشد سال آینده، دل به کار نمیده. راه درآمد در اسلام سعی و تلاش و کوششه. هر چیزی که تضعیف کنه آن رو از نظر اسلام کار درستی نیست. من یه اشاره کردم و الا شرح این مسئله در ملحقات به ابواب قمار، در مسئله بخت آزمایی، ما در انوار الفقهاء کتاب مکاسب محرمه در اونجا هم بحث کردیم، بحث بیشتر رو در اونجا خواهید دید. اگر شرط کنه در قرعه کشی شرکت کنه و اگر برنده شد پول بهش داده بشود. یعنی قرعه کشی شرکت کنه که پول گیرش نیاد، یا اگر آمد نگیره. قرعه کشی مقدمه است. میدونم مزنه این است که گیرش بیاد، محتمله که گیرش بیاد، این به احتمال پول داره کار میکنه. اگر این احتمال در نظرش فقط در قرعه کشی شرکت میکنه برای تعظیم شعائر اسلامی، نه به نیت این که پول گیرش بیاد، این باشه بعد. بله دیگه، همین اشکال داره دیگه، شرط میکنه همین رو، معنی شرط بندی همینه. مسئله 23، کما یحرم علی الرجل، متن تحریر الوسیله رو میخوانم. مسئله 23، کما یحرم علی الرجل النظر الی الاجنبیه یجب علیها التستر، یجب علیها التستر من الاجانب. همان گونه که نگاه کردن به اجنبیه حرام است، حجاب داشتن اجنبیه از اجانب واجب است. حرامو تشبیه به واجب کردن، تشبیهش از نظر این که هر دو حکم الزامیه. همونطور که نگاه کردن بر مرد حرامه، به مرد میگن نگاه نکن، به زن هم میگوین خودت را بپوشان. این در مورد نساء. ولی در مورد رجال ایشون میگن چنین نیست. ولا یجب علی الرجال التستر، بر مردان پوشانیدن بدن واجب نیست. و ان کان یحرم علی النساء، و ان کان یحرم علی النساء النظر الیهم. در مسائل گذشته داشتیم که زنها هم نمیتوانند به مردان نگاه کنند، ادا مستثنی، ادا مستثنی، الا وجه و کفین، و که بعد ما گفتم موهای سر و گردن و مقدار از سینه و مقدار از دست ها و پیراهن آستین کوتاه و کمی از ساق پا و اینا رو هم ما ملحق کردیم، گفتیم اینا نگاه کردن بهش اشکال نداره، ولی مازاد بران زنها نمیتوانن به بدن مردهای بیگانه نگاه کنن. ولی میگن بر مردان حجاب لازم نیست، واجب نیست، حتی میتواند پیراهنش هستن در بیارد و با یه شد بیاد در کوچه و بازار، حجاب بر اونا واجب نیست، زنها نباید نگاه کنن. یه صورت استثناء میکنم، با اون جایی که زن عالمن آمدن به بدن این مرد داره نگاه میکنه و این مردم میدانه که عالمن و آمدن بهش نگاه میکنن. بعضی در اینجا از باب اعانت بر اسم گفتند نباید مرد بی حجاب باشه، باید بدنش رو بپوشانه، ولی ایشان قبول نمیکنن. گروه دیگرم از بزرگان قبول نکرد. و ازا علمون، زمین علمون به کی برمیگرده؟ به رجال. به ان نساء یتعمدن، به ان نساء یتعمدن النظر الیهم. مردان علم پیدا کردن که گروهی از زنها یا بعضی از زنها دارن عمدن نگاه میکنن. این عمدن نگاه میکنن نه معنیش این است که نظر تلذذ و ریب است، نه، عمدن نگاه میکنن مقابل سهرنه، تصادفنه. موضوع بس اونجاییست که نظر عمدی باشه، حرام باشه، چون نظر حرام منحصر به تلذذ و ریبه نیست، مطلقا حرامه. در اینجا فالاحوت و التستر منهنه، احتیاط آن است که مردان خود را در چنین مواردی بپوشانند. و ان کان الاقوا عدم وجوبهی، و ان کان الاقوا عدم وجوبهی. بنابراین احتیاطی که قبلش گفته شد واجب بود یا مستحب؟ احتیاط مستحب بود از نظر امام قدس سره الشریف. خب اون به حکم ثانوی میشه، وجوب تستر بر مردان به حکم ثانوی میشه، چون عنوان اعانت بر اسم یکی از عناوین ثانویه است. اگر اجازه بدید بهش میرسیم و بحثش مفصل عنوان خواهیم کرد انشاءالله. خب این مسئله در واقع مسئله حجابه، مسئله وجوب حجاب همین مسئله است. منتها مسئله وجوب حجاب بر مردان، بر زنان و مقداری هم بر مردان واجب واجب نیست و محل بحث. این مسئله از مسائل مهم است، مخصوصا در عصر زمان ما. زمانی بود در جرائد، در زمان طاغوت، عده‌ای از مزدوران قلم به دست در روزنامه ها حجاب رو به کلی منکر شدند، گفتن حجاب در اسلام نبوده و زنان مسلمان اولیه هم حجابی نداشتند. و این چیزهایی است که بعداً پیدا شد، منکر شدند و با وقاحت هم نوشتند که دی در مقابل اونها به پا خواستند مقالات یا کتابهایی درباره اهمیت حجاب نوشتند. این مسئله از مسائل مهمه در اسلامه و علی رغم اهمیتی که دارد کمتر بحث ازش شده. ملاحظه کنین کتاب های فقهی ما رو به عنوان یه مسئله مستقل حجاب رو بحث نکردن. در عروه خب بحث مستقل داره، عروه الوثقا، در تحریر الوسیله هم بحث مستقل داره. و جالب این است که مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک به شرح مسئله حجاب که میرسه با چند جمله کوتاه از اون میگذاریم. علی رغم اهمیتی که دارد خیلی کم دربارش بحث کردن. ظاهراً دلیلش هم این بوده که از مسلماته، از واضحاته، از اجماعیاته، بلکه از ضروریات دین اسلامه. حجاب از ضروریاته، مخصوصا در ایام ما که دیگه همه مردم دنیا فهمیدن یکی از برنامه های فرهنگ اسلام مسئله حجاب زنانه. یعرفها المخالف والمعالف، همه فهمیدند و یواش یواش تبدیل شده به یه شعار. هر کجا دیدید زنی دختری یه روسری سرش کرد، معنیش این است که من مسلمان مقید به فرهنگ اسلامم. و به همین دلیلم هست از این یه ذره روسری وحشت میکنن، میترسن. اگر دیدن در یه دانشگاهی یه عده از زنان مسلمان، دختران مسلمان رو سری به سر کردن، حجاب مختصری پوشیدن، وحشت میکنن که اسلام در اینجا نفوذ کرده است و در مقابل نفوذ اسلام چیکار باید کرد. اصلا این رو دلیل بر نفوذ اسلام در اون منطقه میدانن. و به همین دلیل است اگر فقهای ما بحث زیادی درباره اون نکردن یا اصلا متعرض نشدن و به طور ضمنی در مباحث دیگر از این مسئله گذشتن، چون بحث‌های نظر رو که می‌کنن در لابلای بحث‌های نظر بحث‌های وجوب حجاب هم استفاده میشه. اگر اونها چنین کردن ما در این شرایط چنین نباید بکنیم و این بحث رو مستوفا از نظر ادله دنبال کنیم. این مسئله از نظر اقوال از کردم اجماعی ضروری است و سه دلیل عمده داره. دلیل اول همون ضرورت، ضروری بودن. این دیگه مثل اجماع نیست بگید مدرکیه، نه، چیزی که جز ضرورت دین شد این خود دلیل بر لزوم آنه. معنی ضروری دین رو هم این میکنن، میگن کسانی که یه مقدار معاشرت با مسلمان ها بکنند میفهمن که همه مسلمان ها پابندن. کسانی که یه مقدار به مسلمان ها معاشرت کنند میفهمن پابند با اون هستن. اینو میگن ضرورت دین. حالا که اونایی هم که معاشر نیستن اونا هم میدونن که این همه مسلمین علی اختلاف فرقهم پایبندن به مسئله حجاب، سنی و شیعه و مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی اینا نداره همه. این خود یه دلیل محکمه، دلیل اول. و اما دلیل دوم، آیات زیادی از قرآن مجیده که حداقل 6 آیه هست. البته این که میگیم 6 آیه، بعضی از آیات مشتمل بر چند جمله جداگانه مستقل است که ما اونها رو به حساب آیه گذاشتیم. 6 که میگیم به حساب اونه. یه آیه ممکن است چند جمله داشته باشه که هر کدام مستقلا دلالت داره. خب آیاتی که ازش استفاده می شود، اولش آیه 31 سوره نور است. جمله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این کار به مسئله نظر نداره، کار به مسئله ابداع حجابه. زنان زینت خودشون رو ظاهر نکنن مگر اون مقداری که آشکاره. مقدار آشکار رو سابقا بحث مفصلی داشتیم، گفتیم وجه و کفینه، زائد بر اون رو آشکار نکنن. خب زینت رو آشکار نکنن، محل زینت چی؟ به طریق اولا محلش رو آشکار نکنن. اصلا بعضیا گفتن مراد از زینت محال زینت است، نه خود زینت. ما میگیم هر دو هست. بنابراین فی الجمله آیه دستور به حجاب داده، نه زینت های مخفیشون آشکار کنن نه محل اونها رو. بنابراین یه زن نباید با سر برهنه، سینه برهنه، پای برهنه، دست برهنه در انظار ظاهر بشود. بله بله، میگن همه جای بدن محل زینت نیست، زینت مواضع مخصوصه دارد. حق با شماست، آیه مقدار، ولی بقیه بدن به طریق اولا ملحق میشه. وقتی مچ دست رو نباید ظاهر کنه، سینه و پشت رو به طریق اولا نباید، محل خلخالی که به پا هست نباید ظاهر کند، رانها به طریق اولا هست. بنابراین حجاب مقدارش از این آیه استفاده می شود به دلالت مطابقی، مقدارش هم به دلالت انتظامیه. و اما آیه دوم، یعنی جمله دوم، باز در همین آیه 31 سوره نور، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، این مستقله، اگر نبود جز همین یه جمله کافی بود. سابقا خمار جیب اینها رو تفسیر کردیم، به اینجا رسیدیم. منظور از ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن این است که دنباله های خمار و روسریشون رو بیاورن زیر گلو و سینه هاشون رو ببوشانند. در مقابل سنتی که در زمان جاهلیت بود، گاهی این مقنعه ها یا این روسری ها رو اون لبه هاشو مینداختن پشت سر، به طوری که تمام گردن و مقداری از سینه نمایان بود. قرآن با لام امر دستور میدهد ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن. البته باز این نسبت به گلو و مقداری از سینه رو شامل میشه و بیشتر از اون رو شامل نمیشه، اما بقیه به طریق اولاست، به دلالت مطابقی و به دلالت التزامی. بله، ایشون میخوان بگن لباس پوشیدن برای انسان یه امر فطری هست و بنابراین فطرت هم دلیلی هست برای این مسئله. این یک استدلال قابل گفتگو و مناقشه است، چانه زدن درشه که نه، اقوامی رو ما میشناسیم در میان بشر اینها برهنه بودن، فقط یه چیز مختصری دور کمر میبستن، الان هم هستن اقوام برهنه و اینها. این فطرت نیست، این عادت است. اشتباه عادت به فطرت نکنید. حالا این قابل چانه زدنه و لزاما اینو دلیل قرار نمیدیم. سوم، ولا یبدین، باز همون آیه 31 سوره نوره که ما به سه قسمت از اون استدلال کردیم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که گفتیم این زینت باطنه رو داره میگه، استثناء کرده از شوهران و آبائهن و محارم، بنابراین اجانب نباید اون زینت رو ببینن، نباید محل زینت رو ببینن، نباید اون قسمت از بدن رو ببینن. حالا خواه مراد از زینت خود زینت باشه، یا زینت و محل زینت بوده باشد، یا فقط محل زینت بوده باشد، هرچه باشد دلالت بر بحث ما داره. و اما چهارم هم بگم بقیه بمانه. آیه 60 سوره نور، آیه 60، ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. من الان اینجا نوشتم اما نمیدونم شماره آیه این 60 سوره نوره یا 60 سوره احزاب، احتمالا نوره، حالا اینو میبینیم، اگر اشتباه بود اصلاحش میکنیم. بله، دنباله همین آیه بالاست، درسته، 1 و 2 همون سوره نور 31، درسته. این 4 تا همش آیه 31 سوره نور میشه، دنباله همون آیه 31. میگه ولا یضربن بأرجلهن، پاهاشون رو به زمین نزنن، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تا علم حاصل بشود به اون زینت مخفی اونها. در واقع نه تنها نشان دادن خلخالی که به پا بوده حرام بوده، صدای اون رو هم اجانب بشنوند اینم حرام بود. ظاهر آیه حرمت، ولو در فقه کمتر بحث کردن روی مسئله خلخال، ولی ظاهر آیه حرمت. میگه این صدای وسوسه انگیز خلخالی که به پای این زن است به گوش اجانب نرسد. دیدن خودش چطور؟ دیدن محلش چطور؟ دیدن سایر بدن چطور؟ اونها به طریق اولا ثابت میشه. وقتی صدای آن اظهار کردنش حرام باشه، نشان دادنش به طریق اولا حرامه. این 4 تا آیه، یعنی 4 جمله از 1 آیه که هر کدام مستقلن دلالت می کرد، فردا می بیم سراغ بقیه آیات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین انشاءالله.